اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 5 می سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش های را در ارتباط با افزایش حاصلات توت زمینی در بلخ، خسارات ناشی از سیلاب های پیهن اخیر در ولایات میدان وردک و بامیان را در پالوی چند گزارش دیگر خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که ادامه حمایت پاکستان از طالبان به معنی انتخاب دشمنی با مردم افغانستان می باشد. رئیس جمهور غنی در یک مقاله‌ای که روز سه‌شنبه در مجله آمریکایی فارن افیرز نشر شد همچنین گفت که پاکستان با ادامه حمایت از گروه طالبان از فواید بزرگ اقتصادی که صلح و اتصال منطقه‌ای می تواند به بار بیاورد محروم خواهد شد. آقای غنی افزود که نوز هم برای پاکستان دیر نشده تا سهم خود را به حیث یک شریک و طرف زیداخل در یک روند منظم صلح در افغانستان بازی کند. با گفته رئیس جمهور افغانستان، اخیراً نشانه های مثبت در اظهارات عمران خان، صدر اعظم پاکستان و جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز اردوی این کشور دیده شده که اسلام آباد ممکن مسیر اتصال منطقه‌ای، صلح و رفاه را انتخاب کند. مقام های افغان و امریکایی بارها پاکستان به ویژه اردوی این کشور را به پناه دادن و حمایت از جنگجویان طالبان متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد آن را رد کرده است. رئیس جمهور غنی همچنین در این مقاله در مورد ایجاد یک حکومت انتقالی به حیث بخشی از روند صلح افغانستان نیز چراغ سبز نشان داده است. این در حال است که او در گذشته بارها مخالفت شدید خود را با ایجاد حکومت انتقالی ابراز کرده بود. بر اساس یک گزارش استخباراتی ایالات متحده، اگر طالبان دوباره به قدرت برسند، بسیاری پیشرفت ها را در بخش حقوق زنان از بین خواهند برد. گزارش شورای استخبارات ملی ایالات متحده که توسط کارشناسان ارشد استخباراتی این کشور تهیه می شود، روز سه‌شنبه نشر شد. در این گزارش آمده که طالبان هنوز هم بر روی کرد محدود کننده ایشان نسبت به حقوق زنان باور دارند و اگر طالبان در افغانستان قدرت را به دست بگیرند، بسیاری دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش حقوق زنان عقب‌گرد خواهد داشت. گزارش همچنین می‌افزاید که حقوق زنان افغان پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان حتی بدون به قدرت رسیدن طالبان نیز با تهدید روبرو خواهد بود. در گزارش آمده که در مقایسه با حمایت‌های داخلی، بیشتر اعمال فشارهای خارجی منجر به پیشرفت در بخش حقوق زنان افغان شده است. اردوی ایالات متحده می گوید که تا اکنون 2-6% روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان تکمیل شده است. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که تا حال 60 تیاره باربری نظامی نو C-17 مواد و تجهیزات سربازان امریکایی را با خارج از افغانستان انتقال داده است. در این اعلامیه آمده که قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده از این پس گزارش هفتوار پیشرفت در روند خروج سربازان امریکایی را از افغانستان نشر خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ماه گذشته میلادی گفت که روند خروج کامل سربازان امریکایی و ناتو از افغانستان تا پیش از 11 سپتامبر امسال به پایان میرسد. یک گروه سناتوران دموکرات و جمهوری خواه از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند تا بر کشورها و نهادهای کمک کننده به خاطر فراهم کردن 2.5 میلیارد دلار کمک به یمن فشار بیاورد. این سناتوران روز سه‌شنبه با ارسال نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفتند که در حال حاضر حدود 50,000 نفر در یمن در وضعیت مشابه به قحطی به سر میبرد و 5 میلیون یمنی دیگر را قحطی تهدید می کند. در این نامه آمده که جامعه جهانی تا اکنون نتوانسته در برابر رسیدگی به این چالش و تهیه بودجه برای مبارزه با این فاجعه واکنش نشان بدهد. این نامه می افزاید که از درخواست امسال ملل متحد برای کمک مالی به خاطر رسیدگی به بحران بشری یمن تا اکنون تنها 34% پول این درخواست فراهم شده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت جو بایدن، واشنگتن رسیدگی به بحران یمن را در اولویت قرار داده و تیم لندرکینگ را به حیث نماینده ویژه ایالات متحده برای یمن تعیین کرده است. لندرکینگ ماموریت دارد تا مذاکرات برای پایان دادن جنگ داخلی یمن را که به بنبست رسیده احیا کند. انقره می گوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک صحبت تلفنی روی روابط بین دو کشور بحث کردند. این دومین صحبت تلفنی بین رهبران ترکیه و عربستان سعودی در کمتر از یک ماه گذشته می باشد. انقره تلاش دارد تا روابطش را با ریاض بهبود ببخشد که پس از کشته شدن جمال خاشقجی در 2018 تیره شد. خاشقجی که یک خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی بود، در داخل قنسولگری این کشور در شهر استانبول به دست ماموران استخباراتی و امنیتی عربستان سعودی کشته شد. هند و بریتانیا از رسیدن به توافق سرمایه گذاری حدود 1.3 میلیارد دلار در بخش خصوصی در دو کشور خبر دادند. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز سه‌شنبه با همتای بریتانیاییش بوریس جانسن از طریق یک نشست مجازی ملاقات کرد. قرار بود بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا برای تقویت روابط تجارتی کشورش با هند به این کشور سفر کند، اما افزایش شدید واقعات کرونا در هند سبب شد تا آقای جانسن ماه گذشته میلادی این سفرش را لغو کند. صدر اعظم بریتانیا امضای توافقنامه‌های تازه بین لندن و دهلی جدید را آغاز یک عصر نوین در روابط بین دو طرف توصیف کرد. او همچنین افزود که بریتانیا در پی امضای یک پیمان تجارت آزاد با هند می باشد. بریتانیا و هند در بخش های مهاجرت، تغییر اقلیم، فناوری و دواسازی نیز توافقنامه هایی را امضا کردند. بریتانیا تلاش دارد تا پس از خارج شدن از اتحادیه اروپا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در حوزه اقیانوس هند و آرام گسترش بدهد و با نفوذ روزافزون چین در این منطقه مقابله کند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده. جاری شدن سیلاب های پیهم اخیر در ولایات میدانوردک و بامیان خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. مقام های محلی این دو ولایت می گویند که برای بررسی و رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان هیئت به محلات آسیب دیده اعزام شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
سیلاب های ناشی از باران های شدید در برخی ساحات و ولسوالی های بامیان و میدان وردک خسارات هنگفت مالی را به باشندگان این دو ولایت وارد کرده است. باشندگان ولسوالی های نرخ میدان وردک و ورس بامیان میگویند که در نتیجه این سیلاب ها سدها جرب زمین زراعتی، باغ های مسمر، کانال های آبرسانی و منازل رهایشی تخریب و جاده ها بسته شده است. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک میگوید که سدها خانواده آسیب دیده از سیلاب ها در قریه ده حیات ولسوالی نرخ به کمک های عاجل نیاز دارند.
شمیدنی دارن، نی برای خوراکه چیزی دارن، نی برای موارد صحی دوا و دویجات ندارن. دیگه خواهش ما از حکومت، از وزارت مبارزه علیه حوادث طبیعی است که برای مردم طبق تعریفی که باید به اشترار باید رسیدگی صورت میگیرن.
مقام های محلی میدان وردک میگویند که یک هیئت برای بررسی وضعیت و رسیدگی به آسیب دیدگان به ولسوالی نرخ میدان وردک اعزام شده است. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک:
در دو بخش کار ما انشاءالله جریان داره. یکی این که کمک‌های عاجل بشری باید صورت بگیره، اونایی که متضرر شده. در بخش دوم همون راه‌هایی که بند شده، سیل فشار ضرر رسانده، راه‌هایی که مسدود شده، جویها و سیستم زراعت و کانال‌ها تخریب شده، راجب اونام یک آیت تخنیکی تعیین کردیم. اونام دیگه کار خود نمی‌کنن. انشاءالله ما کار خود آغاز کردیم.
همچنان جاری شدن سیلاب در دو روز اخیر در ولسوالی های ورس، سیغان، کهمت و یکاولنگ بامیان صدها جرب زمین زراعتی را تخریب و چندین خانه مسکونی نیز ویران شده است. باشندگان محل میگویند که بسیاری از خانواده ها به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. امین دانشیار باشنده ولسوالی ورس بامیان میگوید:
بیشتر مناطق ولسوالی و
برای جمله در منطقه چیجین، منطقه تخت و سرخکاوک و شیوکولی برای بسیار خسارات سنگینی رو به مردم وارد کرده. بسطها جیرید زمین به زیر سنگ و لای شدن و پول های سرک برده شده. دیگر سرک و سرک چیجین ولسوالی هم پیلن مسدود است در سری سیلاب.
اقبال جوادی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بامیان، میگوید که بررسی آسیب های ناشی از سیلاب های اخیر و خانواده های نیازمند به کمک آغاز شده است.
تلفات انسانی خوشبختانه نداریم، اما متوقعی خسارات ارزیابی جریان داره. آمار دقیق هنوز از شریک ساخته نشده.
آقای جوادی افزود که در چندین روستای ولسوالی ورس بامیان مردم محل با بیل و کلنگ برای بازگشایی مسیرهای مواصلاتیشان دست به کار شدند، اما متضررین سیلاب ها و باشندگان محل در بامیان و میدان وردک میگویند که دولت هیچ نوع تدابیر پیشگیرانه ای برای کمک رسانی و رسیدگی به آسیب دیدگان ندارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست زراعت غزنی در تلاش ترویج شیوه های عصری و معیاری زراعت بین دهقانان این ولایت است. بر اساس بررسی های این اداره، در غزنی باغداری نتیجه خوب داده است. دهقانان از محصولات باغهایشان راضی هستند، اما نبود بازار فروش مشکل اساسی است که آنان را نگران کرده است. توجه نمایید به این گزارش از همکارم.
باغداری از شیوه های پرطرفدار زراعت در ولایت غزنی است. در گذشته بیشتر محصولات زراعتی این ولایت را گندم، جو، جواری شکل می‌داد، اما در سال‌های پسین ریاست زراعت این ولایت در تلاش ترویج باغداری مسلکی در غزنی است. عبدالولی کوچی، آمر امور زراعتی ریاست زراعت غزنی، به صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها در بخش باغداری در این ولایت نتیجه خوبی داده است و در سال 1400 نیز در مرکز و شمار از ولسوالی‌های غزنی پروژه ساخت باغ‌های معیاری ادامه دارد.
در سال 1400 ریاست زراعت آبیاری و مالداری کمافی سابق پروگرامای وسیع و گسترده به خاطر انکشاف سکتور زراعت می‌دارد که در این راستا در بخش باغداری ما امسال 55 هکتار باغات جدید متراکم انشاءالله احداث خواهیم کرد.
قرار آمار ریاست زراعت در سال گذشته 2800 هکتار زمین در غزنی تبدیل به باغ‌های متراکم معیاری شده است. به گفته مسئولان ریاست زراعت غزنی، حالا انگور، سیب، آلو بخارا، شفتالو و زردالو در بیشتر ولسوالی‌های غزنی تولید می‌شود. اما باغداران در این ولایت به این نظر هستند که تا زمینه صادرات میوه افغانستان به خارج فراهم نشود، از محصولاتشان عاید خوبی به دست آوردن نمی‌توانند. به گفته باغداران در فصل برداشت میوه قیمت ها کاهش می‌یابد و از بیم پوسیدگی مجبور هستند به بهای ناچیز محصولاتشان را بفروشند. سعید عباس، جان محمد و سمیم، سه تن از باغداران غزنی.
خریدارو بازار نداری، یعنی دولت یکم خودی کدنی کدام تجار ملی نی کدام
حاصلات سب خوب است، خوب بازار اینجا بازاریابی نداره، همو مصرف و زامت و چی دیخانه نمیکشه.
بسیار ضرر کلان چی میشه به خاطری که او زمین خود را از دست داده و زمین خود 15 سال 20 سال زامت کشته باغ ساخته. اگر همی دو سال مثلا می تداوم کنه، امکان داره که دیاقن نظر به اینکه بودجه نداره و زندگیش خوب نیست، امکان داره که مو باغیات خود خراب کنه، پس با گندم و کچالو شروع.
این باغداران در غزنی پیشنهاد میکنند که سکتور خصوصی نیز میتواند با ایجاد شرکت های تولید جوس میوه از آنها حمایت کنند. اما ریاست زراعت غزنی از باغداران میخواهد که تلاش کنند محصولاتشان را به صورت معیاری پروسس و بسته بندی کنند تا زمینه صادر آن به خارج کشور فراهم شود. این ریاست همچنان از ساخت ده ها سردخانه و ذخیره‌گاه در مرکز و ولسوالی های این ولایت به باغداران اطمینان میدهد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ می گوید که اقلیم مساعد سبب افزایش حاصلات توت زمینی در این ولایت شده است. سالمسایی رئیس نداره میگوید که زنان از باغچه های خانگیشان عواید خوب از این محصول به دست می آورند. به گزارش از میرویس بیژن در این مورد توجه نمایید.
وزارت زراعت افغانستان گفت است که آب و هوای این کشور برای پرورش توت زمینی مساعد است و از چند سال به این طرف پرورش این میوه در میان مردم کم کم ترویج شده است. بر اساس معلومات این وزارت، بلخ پس از هرات و کندوز بیشترین تولیدات این میوه را در سال 99 داشته است. اکنون نیز که فصل حاصلگیری از توت زمین در شمال افغانستان است، کشاورزان اینجا در مزار شریف مرکز بلخ از اینکه امسال حاصلات خوب گرفتند خرسند هستند. روین شاه محمد از کشاورزان ولایت بلخ:
حاصل این سال ما خوبتر است به خاطر که میوه هم نیست. میوه که نباشه هم توت خوبتر میخره، به جای میوه است، به جای میوه دیگر جایش پرو میکنه. تو 100% ما خوشحال هستیم که این سال یک چیز خوبتر گرفته میتونیم.
مفاد داره البته از همه کشتا که بهتر است. ما گندم میکشتیم، جو میکشتیم، رومی میکشتیم، بادرنگ میکشتیم، بانجان میکشتیم، حالا هم کشتا را چی کردیم نمیکاریم، توت زمینی صرف زمین خود را کشتیم.
زنان بیشتر از مردان به کشت توت زمینی و کار در باغچه های خانگی علاقه‌مندند. آنان میگویند که هر بسته 600 گرامی توت زمینی را تا 200 افغانی در بازار میفروشند. شکیبا، فیض و سکینه از زنان کشاورز در مزار شریف:
وقتی که میچینیم تقریبا ما در 5 ولایت افغانستانی را روان میکنیم و استفاده میکنن و تصمیم داریم که بعدا امی دولت با ما کمک کنن که به کشورهای خارجی روان کنیم.
ما اگرچه در قسمت پروسس و کشتش تا جای کوشش خدا کردیم که ایره کشت درست بکنیم، اما ما مشکلات خاص خود داریم. مثلا در قسمت بسته‌بندی کردن، ما وقت در یک جای یک سطخانی بسیار بیاری ضرورت داریم که یک جای سرد باشه، وقت که تو زمینی را بسته‌بندی میکنیم ای از پیش ما خراب نشه.
حاصلات توت زمینی ولایت بلخ در 5 سال اخیر رشد چشمگیر داشته است. آمارهای ریاست زراعت ولایت بلخ نشان می‌دهد که اکنون 100 جریب زمین ولایت توت زمینی کشت می‌شود و از هر جریب زمین کشاورزان به طور میانگین روزانه تا 150 کیلوگرم محصول به دست می‌آورند. محمد سالم سایی، رئیس زراعت بلخ:
تولیدات ما فعلا تنها متکی به ولایت بلخ نیست، بلکه به ولایت‌های همجوار چون ولایت سمنگان و جوزجان نیز از آدرس ولایت بلخ صادر میشه که انتقال و صادرات توت زمینی باز هم نیازمند استفاده از وسایل پیشرفته هست. مثلا وقتی که توت زمینی از مزرع حرکت میکنه به طرف دیگه ولایات، باید ترانسپورتیشن منظم به خاطر توت زمینی باشه که او سردخانه داشته باشه، جعبه منظم داشته باشه تا رسیدن به ولایت همجوار تخریب نشه، که از این ناحیه زارعین ما دقیقا مشکلات خدا دارن.
آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می‌دهد که در سال 99 خورشیدی در مساحت 62 هکتار زمین در سراسر افغانستان توت زمینی کشت شده که از آن 299 تن حاصل به دست آمده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده حکم مجازات 7 رهبر طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ را به اتهامات با انگیزه سیاسی محکوم می کند. وی گفت جرم به اصطلاح آنها شرکت در مظاهرات مسالمت آمیز در سال 2019 علیه تجاوزات بیجینگ بر آزادی های اساسی مردم هنگ کنگ بود. رهبران طرفدار دموکراسی که محکوم شده اند شامل مارتین لی، جیمی لای، البرت هو، مارگریت ان، سید هو، لی چونگ یانگ و لیون کونگ هانگ هستند. 5 تن از این متهمین به حبس 8 تا 18 ماه محکوم شده اند و به دیگران از جمله رئیس مؤسس حزب دموکرات هنگ کنگ مارتین لی به احکام حبس تعلیقی محکوم گردیده اند. آقای بلینکن این محکومت ها را ناسازگار با ماهیت غیر خشونت آمیز اقدامات رهبران طرفدار دموکراسی خواند. برخی از فعالان مانند جیمی لای 73 ساله بنیانگذار یک روزنامه طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ با اتهامات اضافی نیز روبرو هستند، از جمله تحت قانون گسترده امنیت ملی که بیجینگ در سال 2020 در هنگ کنگ تحمیل کرده است که به بیجینگ به طور گسترده اختیارات برای سرکوبی انواع جرایم سیاسی ادعا شده می دهد. بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده مجازات فعالان طرفدار دموکراسی را به عنوان نمونه دیگری از چگونگی تضعیف حقوق محافظت شده و آزادی های اساسی تضمین شده توسط قانون اساسی و بیانیه مشترک چین و بریتانیا در تلاش برای همه اشکال مخالفت از جانب جمهوری خلق چین و مقامات هنگ کنگ می باشند که هر نوع مخالف در مقابل آن را از بین می برد. اعلامیه مشترک چین و بریتانیا یک توافقنامه بین المللی الزام آور استقلال به سطح بلند در هنگ کنگ را تضمین می کند و مردم در هنگ کنگ باید از حقوق و آزادی های تضمین شده در بیانیه مشترک و قانون اساسی برخوردار شوند. ایالات متحده همان گونه که در پاسخ به حمله بیجینگ به آزادی ها و استقلال مردم هنگ کنگ پاسخ داده، تقاضا برای رهایی افراد بازداشت شده را به دلیل اعمال آزادی های اساسیشان ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. نجیبه ایوبی عامل عمومی کلید گروپ می گوید عدم امنیت، تهدیدها و حکم فرما بودن شرایط گنگ در افغانستان منجر به آن شده تا عده زیادی از گزارشگران زن مشاغل خود را ترک کنند. خانم ایوبی در مصاحبه با همکارم نجیبه خلیل از عدم رسیدگی نهادهای امنیتی به شکایت های مردم در این زمینه صحبت کرده است. توجه کنید به این گفته و شنود.
دیروز روز جهانی آزادی مطبوعات بود. البته نگرانی ها در مورد عدم امنیت در افغانستان موجود است. با توجه به این امر، وضعیت امنیتی در مجموع چی تأثیرات را روی فعالیت های گزارشگران زن به خصوص به جا گذاشته؟
خوب طوری که شما فرمودین وضعیت امنیتی در کل خوب نیست. شما در جریان هستیم که در سال گذشته 1399 4 نفر از همکارای زن ما در ننگرهار از دست دادیم. این وضعیت زنها را بیشتر از هر زمان دیگه نشان میده که فشار مشکلات امنیتی بالای زنان و بخصوص بالای زنان یوگانرس رو در بینه. علاوه به این تأثیرات منفی که میتونه ناامنی داشته باشه، یکی در کل سر روند کاری یک رسانه در مجموع، ولی در قسمت زنان که میرسه باز این مشکلات یکمی به اصطلاح صنف بندی میشه. اولی که زنان با مشکل تهدید و مشکلات امنیتی مواجه میباشن، قسمی که شما دیدین یعنی جانشان دیگر در امن نیست و وقتی جانشان در امن نبود، معلوم دار است که تحت یک فشار مضاعف علاوه از فشار کاری یک فشار امنیتی هم روی شانه و روانشان به اصطلاح گرنگی میکنه و کار خود از زیر یک فشار انجام میکنه و کیفیت کاری که زیر فشارهای متعدد انجام میشه طبیعتا بسیار منافق و بسیار به اصطلاح دلخواه نیست.
و خانم هایی که مواجه شدن به تهدیدها و همچنان فشار از طرف خانواده ها، همونطور که شما گفتین، کارهای خود از دست میدن، اینال بر از اینا زمینه کاریابی دیگه نه و کاریابی در رشته های دیگه چقدر مساعد است؟
شما میزان بیکاری رو در افغانستان میتونیم که تا چی حد است. ما امروز ده ها دکتر، شاید صدها ماستر و هزاران لیسانسی داریم که فارغ شدن، تحصیلات خود خلاص کردن،
بله،
چی در داخل و چی در خارج کشور، ولی هنوز بیکار است. در یک مورد اداری ما برای چند نفر گارد ما اعلان داده بودیم. شما باور کنید وقتی کسیدی ها جمع شد 34 نفر ماستر اپلای کرده بود به وظیفه گارد. بسیار بر ما دردآور بود که جوانی که میره ماستری میگیره باز نه بالاخره مجبور میشه، یعنی فشار روزگار و فشار اقتصادی را وادار میکنه که بره در پوزیشن گارد اپلای بکنه. در اینطور شرایط ممکن که این زنان هیچ گاهی صاحب کار نشون و اگر تلاش هایی هم بکنن که برن مثلا به خود خانواده معلم شون، معلم بودن هم و معلم شدن هم در شرایط حاضر کار ساده‌ای نیست. و بدون شک زیاد از اینا بیکار میمانند و این واقعا از نظر من یک به اصطلاح حیف کلانه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارشی برنامه. با 100 روز اول ریاست جمهوری که حالا سپری شد، جو بایدن با مبارزات قوی برای تصویب بقیه اجندای خود در کانگرس مواجه است. کاترین گیبسون خبرنگار امور کانگرس صدای آمریکا در مورد موانعی که دموکرات‌ها برای تصویب قانونی نزدیک به 4 تریلیون دلار با آن روبرو هستند گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی تفصیل آن را به توجه می‌رساند.
قرار است رئیس جمهور جو بایدن ترویج طرح 2.7 تریلیون دلاری ایجاد مشاغل به آمریکاییان را برای اولین بار طی یک لیست پیشنهادات بلند پروازانه برای بحث در کانگرس ایالات متحده در هفته های آینده ارائه دارد. وی دیروز در یورک تاون ایالت ویرجینیا گفت:
انجام هیچ کار یک گزینه نیست.
این لایحه عظیم بازسازی جاده ها و پل های امریکا، افزایش تنظیم پهنای انترنت و ارائه آب آشامیدنی پاک در حال حاضر با انتقادات جمهوری خواهان روبروست. سناتور جان کنیدی می گوید:
He clearly believes that he can tax, spend and regulate our country into prosperity.
او با وضاحت به این باور است که می تواند مالیه وضع کند، مصرف کند و کشور را به رفاه سوق دهد.
کیسی برگارد، تحلیلگر امور قانونگذاری در پوهنتون جورج واشنگتن، در مورد نبردی که در این ماه توجه کانگرس را جلب خواهد کرد می گوید:
Things like police reform bill and gun control and immigration, those in my estimation are probably going to be kicked.
مسائل مانند لایحه اصلاحات پلیس، کنترل سلاح و مهاجرت به نظر من احتمالاً با توجه به برنامه مراقبت از خانواده‌های آمریکاییان و لایحه زیربناها، دانستنی این که آنان می توانند کار زیادی با قانونی کردن دو برنامه عظیم انجام بدهند، کنار زده خواهد شد.
اما بایدن چالشی را برای قانونگذاران جهت تجدید نظر در اصلاحات پلیس صادر نمود. پیشنهاد مشابهی در تابستان گذشته در میان موج اعتراضات علیه مرگ جورج فلوید نتوانست در مجلس سنا ایالات متحده به تصویب برسد. دموکرات‌ها همچنان پیشنهاد گسترده اصلاحات مهاجرت را در اوایل سال جاری معرفی کردند که به احتمال زیاد با توجه به چالش‌های سیاسی تنها در بخش‌های کوچکتر آن مصوبات صورت خواهد گرفت.
For more than 30 years politicians have talked about immigration reform and we've done nothing about it. It's time to fix it.
بیش از 30 سال است که سیاستمداران در مورد اصلاحات مهاجرت صحبت کردند و ما هیچ کاری در این مورد انجام نداده ایم. زمان آن فرا رسیده که آن را حل کنیم.
مولی رینالدز تحلیلگر حکومت داری در مؤسسه بروکینگز است. Why they quit?
They are really constrained by the filibuster. But at the end of the day, the question is as much, do they have the votes in their own party?
آنها واقعا توسط کسی که قانونگذاری مجلس را با وسایلی به تأخیر می اندازد احاطه شدند، اما در پایان روز این سوال است که تا کدام اندازه آنها به همحزبی هایشان رأی می دهند تا تغییرات وارد کنند و بعضی از آنها را انجام بدهند.
تابستان امسال بهترین فرصت برای بایدن و دموکرات هاست تا پیشنهاداتشان قبل از آن که توجه کانگرس به تصویب بودجه جنجال برانگیز حکومت و سپس انتخابات میان دوره‌ای در سال آینده معطوف گردد به تصویب برسد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه‌های در رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشیم.